www.radiomaarif.ir. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان
صدای فضیلت و فطرت.
این که می‌بینید یک فیلسوف ماهر یا یک ریاضیدان ماهر یک مسئله را چند را حل می‌کنه برای که موضوع رو خوب فهمید.
قطعاً مسئله موضوع شناسی خلأ بود.
کمتر فقیهی با تحریر محل بحث به اشتباه مبتلا میشه و کمتر فقیهی بدون تحریر محل بحث سالم در میره.
دین و زندگی،
بررسی موضوعات عبادی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و پزشکی و سلامت در احکام فقهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو معارف که در این لحظه مشتاقانه پای گیرنده هاشون هستن تا برنامه دین و زندگی رو بشنون. ممنون از اینکه با ما همراه هستید. از دیرباز انسان ها برای حفظ جان و مالشون از خطرات همیشه به دنبال راهکار و مکان امن و مطمئنی بودن تا مبادا دچار اتفاق حمله و یا سرقت بشه. این یک رفتار طبیعی و منطقیه که نه تنها انسان‌ها بلکه حیوانات هم به نوع این رفتار رو دارن و سعی می‌کنن محل زندگیشون رو طوری انتخاب کنن و بسازن و جایی بسازن که از خطرات در امان باشه. در اصطلاح فقهی و حقوقی به این مکان امن که انسان برای اموالش انتخاب می‌کنه هرز گفته میشه. البته احتمالاً این اسم برای شما آشناست، چرا که برای حفظ جان از بلایا و چشم زخم ها هم عدیه و اورادی وجود داره که به اون هم هرز میگن. اما ما در این برنامه قصد نداریم به این عدیه و اوراد بپردازیم و قراره در این برنامه پیرامون هرزی که دارای احکام فقهی و حقوقی هست صحبت کنیم، چرا که هرز هم مثل بسیاری از مباحث فقهی دارای ابعاد و شقوقاتی هست که اگر به درستی شناخته نشه قطعا احکام اون هم درست فهمیده نخواهد شد. مخصوصا در سالهای اخیر مباحثی همچون فضای مجازی و سایبری بسیار گسترده شده که باید ببینیم آیا اینها هم شامل عنوان هرز میشه یا خیر. به همین منظور دعوت کردیم از دو تن از اساتید متبحر و متخصص که به ما برای شناخت بهتر این موضوع، یعنی موضوع هرز، کمک کنند. مثل همیشه در خدمت استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی فلاح زاده هستیم، مؤسس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی. حاجی خیلی خوش آمدید. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم به جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی حسینی، مهمان محترم برنامه، و همچنین شنوندگان گرامی برنامه و عزیزان دست اندرکار تهیه این برنامه.
ممنون از شما آقای فلاح زاده و مهمان دیگر ما، همطوری که آقا فرمودن، حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا حسینی، استاد حوزه و دانشگاه، پژوهشگر مرکز موضوع شناسی احکام فقهی و مرکز تحقیقات قوه قضایی. آقا حسینی خیلی خوش آمدید. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همچنین میهمان گرامی جلسه، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی فلاح زاده و همچنین شنوندگان عزیز.
مجددا تشکر میکنیم از هر دو عزیز و خوش آمد میگیم خدمتشون. حاجی حسینی اگر اجازه بفرمایید من اولین سوال رو از خدمت حاجی فلاح زاده بپرسم. حاجی برای شروع برنامه، چون ممکنه بعضی از شنوندگان معنای کلمه هرز رو ندونن، اگر که محبت بفرمایید از نظر لغت هرز به چه معناه و در حوزه مسائل فقهی چه جایگاهی داره؟
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
هرچند کلمه هرز رو همچنان که از ایتالیا اشاره کردید بسیاری از مردم شنیدن و برخی از افراد وقتی که به قم مشرف میشن یا به مشهد یا سایر اماکن زیارتی از این مغازه های اطراف حرم دنبال هرز میگردن.
بله.
یعنی ادیه هایی که به هر حال نگاه دارنده هست و سبب امنیت جان و مال انسان ها میشه، یعنی تأثیرهایی داره. به هر حال دعاهایی است که عنوان هرز پیدا کرده است. در لغت هرز رو به معنای محل امن یا حفظ از این تعابیر معنا کردن و در اصطلاح فقهی هم تقریبا همین معنا رو داره. هرز یعنی حفاظت و به مکانی گفته می شود که مالی در اونجا در امان هست، محفوظ می ماند. که در مثال هایی که در ادامه برنامه گفته خواهد شد به وضوح معلوم میشه که برای هر شیئی همچنان که در مقدمه هم از تالی اشاره کردی در دیرباز این گنج هایی که الان گاهی پیدا میشه تو کوزه ها اینا هرز چی بوده؟ اون سکه ها بوده. یعنی برای اینکه خلاصه از دستبرد سارقان و دشمنانی که گاهی حمله میکردند و اینا در امان بماند اینا رو در کوزه هایی میگذاشتن، زیر خاک دفن میکردن، جایی که خودشون بدانن و هیچگاه نمیامدن تو تاقچه اتاقشون مثلا این سکه ها و طلاها و اینها رو بگذارن. بعدها مثلا جاش داد به گاف صندوقی که مثلا در مراکز مالی مثل بانک ها، مثل ادارات یا دفترها و همچنین منازل گاهی. و اما خب هرز طلا با هرز لباس زمین تا آسمون فرق داره که حالا در ادامه بحث به این مطلب خواهیم پرداخت. اجمالا هرز، کلمه هرز که در دو جا هم بیشتر به کار نرفته در مسائل فقهی که در همین باب عدیه هست، بعضی از دعاهاست هم در بحث سرقت در کتاب الحدوده که حالا اونم باز به تفصیل در ادامه برنامه مطالبش عرض خواهد شد، اما تقریبا معانی شبیه هم هست، اونم برگرفته از لغت هست، اما به هر حال جزو شرایطی است که نسبت به این سرقت حدی تعبیر می شود. بله.
ممنون از شما آقای فلاح زاده. آقای حسینی، آقای فلاح زاده معنای هرز رو فهمودن و از نظر لغوی آشنا شدیم با معنای هرز. از تالی مفهوم هرز از نظر حقوقی و موضوع شناسی رو بفهمید.
بله، بهره بردیم از فرمایشات آقای فلاح زاده. ببینید، بحث هرز نیاز داره که اول یه مقدمه بچینیم بعد وارد بحث موضوع شناسی هرز بشیم. هرز از موضوعات و عناصر تشکیل دهنده بحث سرقته. یعنی ما وقتی که میخواییم هرز رو بررسی بکنیم حتما نیازمند هستیم که به باب حدود بریم و اونجاها حد و سرقه رو بحث بکنیم. تو بحث حد و سرقه که ما تو فارسی بهش میگیم سرقت، اونجا بحث از این مطرح میشه که سرقت بر دو قسمه، گاه سرقت ها حدیست، گاه سرقت ها تعذیریست. اگر بخوایم یک سرقتی رو ما تعریف سرقت حدی بهش بدیم، یکی از اون شرایط و عناصری که محقق سرقت حدی هست که باید انگشت سارق قطع بشه، حالا با اون شرایط 16 گانه‌ای که داره، یکیش حدک هرزه. در قسم ثانیش، قسم دومش که سرقت تعذیری، نه اصلا بحث حدک هرز نیست. این دقت رو شنوندگان عزیز داشته باشن، چون ما در ادامه خواهیم گفت که بعض وقتها این نوع موارد جزء حدک هرز به حساب نمیاد، حدک هرز نیست. به این معنا نیست که سرقت نیست، سرقت هست ولی سرقت حدی نیست. این توجه داشته باشن. پس با توجه به آنچه گفته شد، سرقت حدی یکی از اون شرایط و عناصرش این هستش که سارق حتما حدک هرز بکنه. حالا حد که هرز بکنه یه نرخ شاه عباسی داره، معروف داره، یعنی که شما چیزی که مالی که زی قیمت هست در داخل یک محفظه‌ای هست، همون گاو صندوقی که همه باش آشنا هستن، اون مال رو بیاد از این گاو صندوقی که درش بسته بوده و قفل بوده خارج بکنه.
درست.
این نرخ شاه عباسی هرزه. حالا البته این که حالا موارد و مصادیق مشتبه داره، مثل مابقی مسائل فقهی که یه سری موارد شفاف و واضحی داره، یه سری موارد مشتبهی داره که ما باید تو این جلسه موارد مشتبهش رو مطرح کنیم. قانون مجازات اسلامی ما مصوب 1392 در مواد 268 269 و 270 بحث از هرز کرده و به خوبی هم کرده و لذا متخذ از فقه امامی هم هست، یعنی آنچه که در اون قانون مجازات در بحث حدود بحث شده تو بحث حد سرقت، اینها تماما از فتاوای مشهور فقیهان گرفته شده و بحث شده. اونجا دیگه بحث میشه که مال مسروق باید حتما در هرز باشه، سارق باید حد هرز بکنه و لذا سارق باید اون مال رو از هرز خارج بکنه و به صورت مخفیانه هم باشه. اینا اون عناصری هستش که قانونگذار به اصطلاح مجازات اسلامی اینها رو جز موارد حد هرز نام برد.
ممنون از شما جای حسینی. با اجازه هر دو بزرگوار یه فاصله کوتاهی داشته باشیم و با ادامه سوالات در خدمتتون باشیم. با ادامه برنامه دین و زندگی در خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف هستیم با موضوع هرز. آقای فلاح‌زاده، با معنای لغوی و مفهوم هرز آشنا شدیم. بفهمید که کاربرد این موضوع در کجای دانش فقه هست؟
همچنان که حضرت آقای حسینی هم اشاره کردن و فرمودن که ما اگر بخوام هرز رو در اصطلاح فقهی به درستی بشناسیم، باید بریم سراغ یکی از ابواب مهم حدود که حد سرقت است. به اصطلاح تنها در باب سرقت حدی است که بحث هرز مطرح می شود، ولی هرز جای امنی است برای هر کالایی به تناسب خودش، گرچه در این مسئله هم اختلاف هست. اختلاف به این معنا که اگر هرز وجود داشت آیا تناسب با این مال نداشت، ولی مکان محفوظیه، مثلا تو خانه طلاها رو گذاشته یه جایی مثلا روی میزی و رفته، خب خود این خانه چیه؟ هرز دیگه.
درست.
فرض اگر طرف میامد قفل در رو باز میکرد، میرفت تو خانه لباس ها رو میدزدید، اشیاء داخل یخچال رو میدزدید، میگفتن چیه؟ ان هرزن بوده. چرا؟ چون این خانه خودش هرزه.
درست.
اما آیا این هرز، هرز طلا و جواهرات هم هست یا نیست؟ فتوای اکثر فقها این است که، یعنی در معنای هرز، چون میگن هرز و کل شیئن به حسبه، یعنی هرز هر چیزی تناسب خودش است. همچنان که جناب آقای حسینی هم اشاره کردن، اتفاقا در عصر حاضر شخص خودروش گذاشته تو کوچه، یه وقت از قفل و زنجیر هم داره، یعنی قفل و فرمون زده است، یه وقت قفل فرمون هم نداره، اما در ماشین قفل، اضافه بر اون ممکنه دزدی هم گذشته است. اینجا یا اینا هرز محسوب می شود؟ صرف این که در ماشین رو قفل کرده هرز یا نه؟ یه چیزی از ماشین مثلا این کیف رو دزدیده است، یا این که مثلا قفل فرمون زده ولی بازم آمده طرف خود رو دزدیده، آیا هرز هست یا نه؟ اینا باید بررسی بشود. علاوه بر اون ممکنه بگن آقا این شهر یا این مکان مکان ناامنیه، این محله محل ناامنیه، به اینا نباید اکتفا کرد، شما باید چی دزگیر نصب میکردی. بازم جای بحث داره. گرچه همچنان که اشاره شد گاهی وقتها ممکنه هرز بودنش قطعیست، یعنی محروز بودن، محفوظ بودن اون شی و کالا و مال، گاهی وقتا محفوظ نبودنش قطعیست، گاهی وقتا هم چیه؟ مشکوکه. که در موارد مشکوک هم چون که بحث حدود هست میگن تدره و به شبهات، که دیگه اون حد جاری نمیشود، فقط صرف همون عمل حرامی که مرتکب شده زمان داره باید خسارت بده، یعنی برگردونه، و به علاوه به حسب خلاصه مورد طبق نظر قاضی تعذیر می شود، تعدیم می شود، به خاطر اینکه جلوی این جرم جنایت ها گرفته بشود. یه نکته دیگه هم هست که اصل وجود اشیاء یا اموال در هرز بین فقهای امامیه، یعنی پیروان مکتب اهل بیت، بین شیعیان اتفاقی است. یعنی تقریبا قریبا را یکی از فقها در سابق بودن که نظرشون مخالف بوده، یعنی قریب به اتفاق قائلن که اگر بخوان حد جاری کنن حتما باید حد که هرز شده باشه.
ده.
اما بین اهل سنت اختلافی است، بعضی در هرز بودن رو شرط نمیدونن، میگن که همین که سرقت کرده است بله باید حد جاری بشه، همون حد قطع انگشتان دست. این هم یه نکته است که مد نظر هست. حالا باز تفسیری داره که من بیشتر از این وقت آقایون رو نگیرم و ادامه بحث رو میسپاریم به جناب آقای حسینی.
ممنون از شما جای فلاح زاده. آقای حسینی بفهمید در موضوعات مشابه سرقت مثل اختلاس عنصر هرز موضوعیت داره؟
به سوال خوبی اشاره کرد جناب آقای علوی. نگاه کنید شنوندگان عزیز دقت داشته باشند، ببینید ما بعضی وقتها یه سری واژگانی در فقه داریم، اینها همسو هستند ولی همسان نیستند.
بله.
شبیه هستند یکسان نیستند، و در عرف عامیانه مردم اینها رو یکسو و یکسان میدانند و یکسان انگاری میکنند، ولی خب ما چون بحثون دقت فقهی میطلبه باید این وجه فارق و مایزش رو و اون دقت های علمیش انجام بشه. ببینید چند تا اصطلاح هست در فقه به کار میره، بعضا مردم اصطلاح و سیما این اصطلاحات رو شنیدن. یکیش هم که شما فرمودین بحث اختلاس، مثلا میگن رئیس بانک فلان مقدار رو اختلاس کرد.
بله.
این یعنی چی؟ من اصطلاحات دیگرش هم به کار میبرم، بعد میام برمیگم داره اختلاس رو بگم. مثلا واژه‌ای در فقه داریم نام استلاب، واژه‌ای در فقه داریم نام اختطاف. اینا مصطلحاتی است یا احتیال که امروز ما معتقدیم که ما که میگم یعنی پژوهشگرهای دانش فقه معتقدن که اون چی که الان داره، حالا در ادامه باز توضیح خواهم داد، بیشتر تو بحث‌های سایبری و فضاهای مجازی اتفاق میفته احتیال، نه سرقت.
درست.
نه سرقت حدی. و لذا یه دقت دیگه هم باز اینجا میطلبه تو بحث اختلاس، آیا آنچه که اختلاس گفته میشود با آنچه که اختلاس در قانون میآید و در فقه هم مطرح میشود یکیست؟ جالب بدونه که اصلا اختلاس اولا چیه؟ اختلاس یعنی طرف میاد مالی را میدزدد و از غفلت صاحب مال استفاده میکنه و این مال رو بر میداره. این چیزیست که در فقه به کار میره، ولی در قانون اصلا همچین چیزی معنا نداره. یعنی قانون اومده این اصطلاح رو از فقه گرفته ولی یه تعریف دیگری برای آن جعل کرده است. و لذا ما خیلی وقتا شنیدیم مثلا مردم میگن اومده پول مثلا مردم بالا کشید و اختلاس کرد فلان رئیس بانک. اینطور نیست. اختلاس یعنی کسی که مأمور یک ارگان دولتی است و نهاد دولتی است و از مؤسسات دولتی است، میاد سوء استفاده میکنه از اموال عمومی و اون رو تصاحب میکنه و به تعبیری اینجاها غصب میکنه یا خیانت در امانت میکنه. به این میگن اختلاس قانونی. و لذا اصلا اینجا بحث سرقتی که در آن حد که هرز باشد اصلا مطرح نیست. واژه دیگه مثلا این بحث استلاب هست، مثلا طرف میاد مال رو آشکارا و بدون اعمال زور
و بدونه که سلاح هم دستش باشه، البته خود صاحب مال غافل نیست، خود صاحب مال هم حواسش هست. فارسیش بگم، راحت بگم، همون کیف قاپی، کیف قاپی، کف زنی، اینا همون اصطلاح هم بهش میگن چی؟ استلاب. یا اختطاف، ربایش مال غیر رو با سرعت انجام دادن که طرف اصلا هیچ متوجه نشه. یا مثلا احتیال، طرف میاد طرف رو فریب میده، مثل این الان پیام های مجازی که میاد که شما مثلا اینقدر برنده شدید فهمت. شما وارد این لینک بشید که مثلا شما یا مثلا میاد یه لینک وارد میکنه، میگه شما یه براتون یه بحث دادخواست دادگاه اومده، وارد بشید ببینید که مثلا دادخواستتون چی هست، وارد بشید مثلا کل حساب شما رو خالی میکنه. اینها آیا سرقت حدی صدق می کند که سارق انگشتان دستش قطع بشه و هر آنچه که تبع احکامش هست بیاد، یا اینکه نه سارق هست ولی این سرقت سرقت تعذیری است؟ اینها ببینید همه حوزه‌هاش متفاوته، موضوعاتش متفاوته و کل احکام گیر اون موضوعات هستن. اختلاس حکم خودش رو دارد، استلاب حکم خودش رو دارد، اختطاف همینطور، احتیال هم همینطور. جالبه که از فقهای معاصر داریم مرحوم محقق خویی رحمت خدا بر او باد، ایشون دارن که احتیال به رسائل الکاذبه، یعنی بیاد طرف چه کار کنه، طرف فریب بده با یه پیامک دادن، با یک نامه نوشتن، نامه دروغین او رو فریب بده، بعد بیاد مثلا حساب مالیشو خالی بکنه. و لذا دیدید که اینها به ظاهر همسو هستن ولی همسان نیستن و یکسان نیستن. درست. و مشابه هم هستن.
درست. رو من یک سوال همجا در ذیل فرمایشتون عرض کنم خدمتون. در مورد اختلاس فرمودید که شخصی که مسئولیتی داره در ارگان دولتی در واقع اون اموال عمومی رو تصاحب کنه، آیا فقط بحث تصاحب اموال هست یا جابجا کردن این پول، مثلا در جایی که باید هزینه می شده نکرده و در جای دیگری هزینه کرده، این هم می تونه زیر مجموع قرار بگیره؟
سوال خوبیه. ببینید مثلا اون مثال معروفی که یا مثال معروف که تو کشور اتفاق افتاد در یکی از بانک های کشور، اون مسئولی که در اون بانک بود، من مستاقی بحث بکنم که شنوندگان بیشتر آشنا بشن و بیشتر گوش بکنن، این بود که اون مسئول بانک چه کار کرد؟ اومد از اعتبارهایی که مشتریان بانک بر خودشون ایجاد کرده بودن، اون آی سی ها، از اونها استفاده کرد به نفع خودش. یعنی شما که مثلا اگه 5 میلیون به عنوان مثال تو حسابتون پول بود، این 5 میلیون مثلا 4-5 ماه تو حسابتون مونده بود. درست شد؟ بعد این شخص، خب این 4-5 ماه از این پول شما که توی حساب مونده و سپرده شده، قاعدتا سپرده هایی که نه به معنای سودی که باید به شما برگرده، این گذاشته تو بانک بمونه بر روز مبادا. خب این برای بانک سود داره، بر خود بانکدار سود داره. از این اعتبار پولی که حالا من میگم 5 میلیون، بعضی از افراد مبالغ بیشتر، از این اعتبارهایی که ایجاد میشه، مثلا وام باشه یا مثلا سودی که خود بانک ایجاد کرده بر اون شخص، اینها رو استفاده میکنه به نفع خودش. و البته نیاز داره که متصدیان بانک رو هم با خودش دخیل کنه تو این قضیه. و لذا پول شما از اون 5 میلیون کم نشده ها، از اعتبار پول شما استفاده کرده. یعنی اگر طرف بیاد واقعا روی خط کش و نمودار بذاره، شما 5 میلیونی که گذاشتید و بانک به شما 5 میلیون بدهکاره، در یک مقطع زمانی این پول تو حساب شما نبوده. فقط رو کاغذ بوده. این 5 میلیون رو برده تو حساب خودش، بر خودش اعتبار ایجاد کرده که من آتومن پول دارم و لذا از این سودش، از اون اعتبارهای وامی و هر آنچه که امتیازی که بانک باید بده، این استفاده کرده و لذا اون 5 میلیون شما سر جا خودشه، از شما پولی کم نشده. درست. از اون اعتبارهایی که برای پول شما باید می اومده، این استفاده کرده و بدون اجازه شما، و لذا تصاحب کرد اینجاها.
درست.
قصب کرد.
خب این دوباره باز نفع شخصی شد. حالا من سوالمو شاید درست مطرح نکردم. گاهی پیش میاد که مثلا ردیف بودجه‌ای برای یک ارگانی در نظر گرفته میشه، این ردیف بودجه، مثلا ردیف بودجه فرهنگی رو برمی‌دارن در یک جای دیگه استفاده میکنن، یعنی جابجا بشه کلا اصلا؟
نه، این اختلاس نیست، این تصاحب نکرده. اینجا تو وادی این میده که اگر اون مسئول صاحب اختیار بود داشت، یعنی اختیار داشته تو این قضیه، صاحب اختیار بوده که هر آنجا که مصلحت اون اداره، اون سازمان، اون نهاد، اون ارگان هست هزینه کنه، نه. ولی اگر صاحب اختیار نبوده، اینجاها جنبه عمومی جرم داره. داریم مواردی که طرف
تخلف قانونیه.
بله، تخلف قانونی است. اینجا جنبه عمومی جرم جاری و ساری هستش، ولی اختلاس نیست. نه،
فقط زمانی که در واقع اون مبالغ برای نفع شخصی تصاحب بشه، این میره زیر.
بله، من دو واژه رو براتون کار بودم، در اختلاسی که تصاحبی که قسم.
درست، خاطر تصاحب قسم. ممنون از شما جای حسینی. آجوی فلاح‌زاده، در مباحث موضوع شناسی گاهی سخن بر سر اینه که تشخیص موضوع با فقیه نیست، بلکه ما مکلفه، ولی در برخی موارد هم به ناچار فقیه باید دخالت کنه.
بله.
توی بحث حرز، این تشخیص موضوع کجا با مکلفه، کجا با فقیه؟
خواهش می‌کنم، اگر موضوع جز موضوعات مستنبطه شرعی بود، یعنی درست، موضوعاتی بود که بدون مراجعه به منابع به اصطلاح روایی یا آیات و قرآن شناخته نمیشه، یا اصلا شارع مقدس دخالت کرده در این موضوع، تصرف کرده، یه تغییری داشته، یه شرایط براش ذکر کرده است. مثلا حالا کلمه صلات رو وقتی به لغت مراجعه میکنیم معنای دعا داره، اما شارع مقدس اینو جعل کرده برای افعال خاصی. اما نسبت به حرز، چون که معنای لغویش اجمالا مشخص هست که فرمودن جای امر برای تعبیری که به کار میبرن، در لغت اینجوری گفتن، گفتن که هر مکان امنی برای نگهداری خلاصه اشیا میشه حرز. درسته؟
بله.
خب افراد تشخیص میدن دیگه، اینجوری نیست که ما حتما باید بریم مثلا آیه ببینیم، گرچه روایت هم داریم، ما روایت متعدد داریم که حتی بعضی از مصادیق هم مشخص شده در روایات که اینا حرز است، یعنی سرقت در همچون مکانی حد که حرز محسوب میشود. اما خود کلمه حرز یک کلمه است که تشخیصش با عرفه، لازم نیست که حتما فقیه اظهار نظر کنه، مخصوصا در تشخیص مصادیق که آیا حرز شناخته می شود یا نه. لذا از نظر اتفاقا اصطلاحی هم که فقها به کار برده ان، اونم باز می بینیم که همون معنی است که در لغت اومده، یعنی اهل لغت تشخیص میدن، مردم هم اجمالا تشخیص میدن، خیلی ها میفهمن که آقا این جای امنی نبوده است.
درست.
همین که میگه جای امنی نبوده، یعنی تشخیص میده که ان هرزه نبوده اگر طرف مالی رو برده است، که باز عرض کردیم که به ذهن نیاید که حالا که ان هرزه نبوده تخلف نکرده، گناه نکرده است. تعبیری که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه داره در باب حرز و اکثرا تبعیت کردن و این رو پذیرفتن الا با یه تغییرات جزئی، من اون رو خدمتتون بخونم. میفرماید ان الحرزه هو کل موضع لیس لغیر المالکه اول متصرف فیه الدخول فیه الا به اذنه. میفرماید حرز هر جایی است که چیزی رو نگهداری میشه برای غیر مالک اونجا، صاحب اونجا، یا متصرف مثل کسی که اونجا رو اجاره کرده، فقط کسی اینم نیست، یعنی اذنی نداره، بدون اجازه وارد میشود. بعد در ادامه فرمان او ان یکون مغفلا علی او مدفونا، یا جایی گذشته قفل زده یا یه جایی دفن کرده، حالا در سابق اینجوری مرسوم بوده، حالا هرزها فرق کرده است. بنابراین این که یه جای محفوظی نگه داشته بشود یه چیز دشواری نیست شناختش، ولی یه نکته است که امروزه با پیشرفت علم و فناوری و اون سرقت هایی که در فضای مجازی مخصوصا صورت میگیره که نمونایش هم جناب حسینی اشاره فرمودن، تشخیص این موارد با عرف خاص است.
درست.
درسته با عرفه، اما عرف متخصص، عرف عالم. بنابراین اون کسی که به عنوان دادیار هست یا حتی بازجو هست یا قاضی هست باید خیلی دقت کنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این به هر حال حرز بودن رو بتونه بر این مصداق خارجی به طور دقیق تطبیق بده، ببینه که آیا سرقت ان حرزن بوده است یا نه.
ممنون از شما جای فعلا زده.
وفضل الفقير على العابد كفضل
جای حسینی اشاره داشتید به تخلفاتی که در فضای سایبری اتفاق میفته که آجای فلاس دادم الان فرمودن، اگر براتون مقدوره تعدادی از مصادیق جدید هرز رو بفرمایید و اینکه آیا اصلا در بحث‌های سایبری هم میشه هرز رو اثبات کرد یا خیر؟
بله، ببینید نکته‌ای که من باز تاکید کنم، آجای فلاسدان فرمودن، من ابتدای عرضم گفتن بحث هرز که مطرح میشه بحث سرقته.
بله،
سرقت